در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
صدایی دیگر.
اونایی که صدای من میشنوند.
زنها حق ندارن
که چرا باید کتک بخوریم؟
من گفتم که قرار است که منو سلاخی کنم.
این موامه، اینم منه.
به پادکست صدای دیگر گوش میکنید و من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم.
صدای دیگر.
به نظر من در حاکمیت قانون شریعت و ولایت فقیه ما هرگز نمیتونیم بنبستامون رو حل بکنیم.
صدای صدیقه بسمقی رو میشنوید، زنی که از 26 اسفند 1402 در بند زنان زندان اوین زندانی است.
و ملت ما امروز به نظر من به درستی بر اساس تجربه هایی که داشته، نه فقط در جمهوری اسلامی، حتی پیش از اون، به تدریج در این تجربه های تاریخی خودش به اینجا رسیده که باید از اینها عبور بکنه. الان دیگه زمانی رسیده که باید قانون عرفی باشه، قانون دموکراتیک باشه، دیگه حکومت دینی نباید باشه، دیگه هیچ کس نباید امتیاز داشته باشه بر دیگران.
صدیقه بسمقی شاعر، فقیه، نواندیش دینی و فعال سیاسیه. اون در نقد دین کتاب مینویسه، در نقد عملکرد حاکم آیت الله خامنه ای نامه مینویسه و پا به پای بقیه زنان اعتراض میکنه. صدیقه بسمقی در 62 سالگی حجاب از سر بر میداره، نه به منزله اقدامی نمادین. موقع بازداشت حجاب نداشت. در انتقال به زندان اوین روسری سرش نکرد. در بند زنان روسری نپوشید و برای رفتن به بهداری زندان و سالن ملاقات تن به حجاب نداد. و از هر دو، یعنی هم معاینه پزشک و هم ملاقات خانوادش، محروم شد. اما حالا سوال اینجاست که چرا صدیقه بسمقی بودن در زمانه ما اهمیت داره؟ امینه بزرگیان، دانش آموخته جامعه شناسی ساکن فرانسه، میگه با فرصتی که اعتراضات زن زندگی آزادی در یکی دو سال گذشته ایجاد کرده، حرکت صدیقه بسمقی در برداشتن حجابش عمق و معنای دیگری پیدا کرده.
خانم بسمقی به نظر من سوژه مهمی توی تاریخ جهان اسلام خواهد بود. یعنی پیش بینی میکنم که در مورد ایشون صحبت بیشتر خواهند کرد، چون علاوه بر اون نقشی که در کنار بقیه زنها و فعالین سیاسی اجتماعی و مردان البته توی جنبش فمینیستی ایران چونم داشته، یه نقش خاص و تاثیرگذاری هم به نظر من داره در تضعیف پدرسالاری و مردسالاری در جامعه مسلمانان. افراد نادری هستن که در خود جامعه مسلمانان، یعنی کسانی که به اسلام اعتقاد دارن و حقیقتی در اون میبینن، میتونن نقش داشته باشن در تضعیف پدرسالاری و مردسالاری. خب همونجور که میدونیم تعدادی قابل شمار توجه زنانی بودن که در سنت روشنفکری یا در سنت تفسیری سعی کردن با تفاسیر دیگه‌ای از اسلام یه راه‌هایی رو پیدا بکنن برای اینکه مسلمان‌ها، بلخص زنان مسلمان، از تفاسیر مسلط مردسالارانه فقهی از کتاب و سنت نجات پیدا بکنن. یعنی سعی کردن راه‌هایی رو بکشن. اما خب من به عنوان مثال خانم فاطمه مرنسی از برجسته‌ترین افراد هست بودند. اما خب می‌دونیم که این زنان در مقام یک نظریه پرداز و محقق دانشگاهی باقی موندن. جنبش اجتماعی که توی ایران اتفاق افتاد، هم جنبش زن زندگی آزادی، یه امکانی رو فراهم کرد، یه بستری رو فراهم کرد که خانم صدیقه بسمقی به عنوان یک فقه شناس نوگرای دینی در محدودهای فقط تفسیر یا محدودهای یک محقق باقی نمونه، تبدیل بشه یک سوژه سیاسی. این ویژگی خاص جنبش های اجتماعیه که میتونه مرز بین ایده و عمل رو در واقع کمرنگ بکنه. جنبش اجتماعی لحظه‌ایه که مرز بین ایده و عمل کمرنگ میشه، که دلایل اهمیتش هم همینه و عینیت میبخشه به تئوری. بسمقی از معدود زنان متکلم بوده در تاریخ اسلام، زنان فقه شناس در تاریخ اسلام بوده، شکی توش نیست. اما شاید تنها زن متکلم، زن فقه شناسی باشه تو این تاریخ که این فرصت رو پیدا کرده که دیدگاهش درباره حق زن رو یا حقوق زنان رو عینیت ببخشه، مادی کنه.
روزهای نخست سال 1402 و بعد از اعتراضات سال پیش از اون، علی خامنه ای بی‌حجابی رو حرام شرعی و سیاسی توصیف کرد. اینجایی بود که صدیقه بسمقی ساکت نموند و در واکنش از اون خواست که توضیح بده. اون در نامه‌ای به آیت الله خامنه ای از اون پرسید که چرا در حالی که در قرآن بر لزوم پوشوندن موی سر زنان تصریح نشده، این الگوهای سختگیرانه جمهوری اسلامی برای پوشش زنان داره اجرا میشه. اون پرسید که این سختگیری‌ها با کدوم استدلال استوار شده؟ علاوه بر این، صدیقه بسمقی مسئولیت تمام پیامدهای مالی، جانی، اجتماعی، اخلاقی، روانی و سیاسی اجرای حجاب اجباری را متوجه رهبر جمهوری اسلامی دونست. امین بزرگیان در مورد موضع‌گیری صدیقه بسمقی با عنوان یک فقیه در برابر حجاب اجباری اینطور میگه:
این رد کردن، مردود کردن تفسیر غالب فقها درباره حجاب اسلامی ایده‌ای بود که خب خانم بسمقی داشت، دیگرانی هم دارن و چیز خیلی عجیب و غریبی نبود. اما اون چیزی که تحقق دیدگاهش رو درباره حجاب اسلامی رو برای خود شخص اون فراهم کرد، امکانی بود که یک جنبش اجتماعی واقعی و روی زمین به اون داد. در واقع جنبش اجتماعی زنان، این جمعیت زنانی که در جنبش زن زندگی آزادی ظهور پیدا کردن، به بسمقی این توان رو داد که یک جلوه ای از دیالکتیک بین نظر و عمل یا همون پراکسیس باشه. این واقعه، یعنی همین جنبش، با سوژگی یک زن فقه‌شناس مسلمان در تاریخ جهان اسلام که تونست فاصله بین نظر و عمل رو با کمک این جنبش برداره، این به نظر من یک لحظه ویژه و مهمی برای مسلمانان خواهد بود.
صدیقه بسمقی اسفند سال 1340 در تهران متولد شد. سال 59 بعد از گرفتن دیپلم ریاضی، تحصیلات حوزوی خودش رو در مدرسه عالی شهید مطهری، حوزه علمیه سپهسالار شروع کرد. بعد از پایان تحصیلات متوسطه، مدتی هم در روزنامه اطلاعات مشغول به کار شد. به گفته خودش در آغاز جنگ عراق با ایران، درباره جبهه‌ها مقاله می‌نوشته و شعر می‌گفته. در سال 59 با پدرش به جبهه سفر کرده و درباره این سفر گفته که می‌خواسته جبهه رو از نزدیک ببینه تا بتونه دربارش بنویسه. صدیقه بسمقی در مورد مواجهه اولیش با موضوع حجاب با منصوره حسینی یگانه، نویسنده کتاب تاریخ شفاهی حجاب اجباری، گفتگو کرده. از منصوره حسینی یگانه، نویسنده ساکن لندن، بشنویم.
خانم بسمقی در گفتگو با تاریخ شفاهی حجاب اجباری یک تصویری از گذشته خودش ارائه میکنه که این تصمیمی که امروز گرفته برای ما قابل فهمتر میشه. خانواده ایشون یک خانواده سنتی بوده، پدرش یک مرد سنتی و مذهبی بوده و دوست داشته که دخترهاش حجاب داشته باشن، اما مادرش همواره تاکید میکرده که به دخترها اجبار نکن برای اینکه حجاب داشته باشن. به همین خاطر هم قبل از انقلاب فقط یکی از خواهر های ایشون حجاب داشته و بقیه حجاب نداشتن. خانم بسمقی خودش هم در 16 سالگی و وقتی که انقلاب شده روسری سرش کرده. قبل از اون بعضی وقتا روسری سرش می‌کرده، بعضی وقتا روسری سرش نمی‌کرده و وقتی هم که انقلاب شده همون حجابی رو داشته که تونیک و شلوار و روسری بوده. سال 60 متوجه میشه که مدرسه شهید مطهری برای دروس حوزوی یک آزمونی برگزار میکنه و میره اونجا امتحان بده و وقتی میره امتحانم میده، همچنان با همون تونیک و شلوار و روسری میره امتحان میده. اما بعد شرط ورود به این مدرسه این بوده که باید چادر سرش میکرده. خودش میگه من اصلا چادر رو دوست نداشتم، اما خب میخواستمم که در اون فضایی که انقلاب فرهنگی بود و اینها یه کاری بکنم، رفتم اونجا شروع کردم به درس خوندن. بعد که دانشگاه ها باز میشه، سال 62 که اولین کنکور برگزار میشه، شرکت میکنه توی کنکور و دانشکده الهیات قبول میشه. اونجا هم شرط ورود چادر بوده و میگه با این حال تصمیم گرفتم که برم دانشگاه، چون دانشگاه رو به حوزه ترجیح میدادم. اما نکته ای که هست این هستش که چادر رو به اجبار شرایط انتخاب کرده بوده و انتخاب خودش نبوده که بخواد این چادر رو سرش بکنه و همواره هم تاکید میکنه که در این سالها معترض بوده به اینکه چرا باید یکی از شرطهای ورود به رشته الهیات توی دانشگاه پوشیدن چادر باشه.
خانم بسمقی در سال 77 دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی رو از دانشگاه الهیات و معارف دانشگاه تهران دریافت کرد. بعد از اون به عضویت هیئت علمی دانشکده الهیات و معارف در اومد و به عنوان استادیار مشغول به تدریس شد. سال 77 در اولین دوره انتخابات شورای شهر و روستا در ایران